بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب توی مکاسب یه عنوانی داشت، ذکر مصادیق عیب، و معمولا مصادیق یا که ذکر کرده همش مربوط به عبید و اماعه. حالا گرچه خود این بحثا بحثای خوبیه، ولی حالا فعلا موردشون نداره، ما مصادیق امروزی رو ذکر میکنیم. جلسه قبلی گفتم که گاهی عیب مربوط به باب زکات، یه حدیثی رو اون جلسه خوندم که یه مشکلی داشت و یکی از دوستانم فرمود که دست شما درد کنه. یه حدیثی رو من خوندم، گفتم که این حدیث مشکل داره، احتمالاً یه کلمه از این حدیث افتاده. ایشون زحمت کشیدند پیدا کردن در جاهای دیگه حدیث، تو وسایل و شیعه من خوندم حدیث مشکل داشت، ولی زحمت که ایشون کشیده، بهار الانوار جلد 93 صفحه 59، بله اینجا اون کلمه تیس تو حدیث وجود داره. لا یأخذ المصدق حرمتن ولا ذات عبارن ولا تیسن، بله از کتاب منهاج البراءه مکاتب الرسول، کتاب الصدقات، کتب اهل سنت، مسند احمد حنبل، بخاری، ابن ماجه، ابی داوود، نسائی، بله خیلی ممنون دست شما درد کنه. بله یعنی خیلی ممنون. خب یعنی اون حدیث، همون کلمه که من احتمال میدادم از حدیث افتاده باشه، تو این مواردی که آقا زحمت کشیده وجود داره. خب اما بحث امروز درباره عیب در قربانی، یا عیب در هدیه، یا عیب در عقیقه، به عبارت دیگه گوسفندی که قربانی می شود. یه مرتبه قربانی در حج، قربانی در حج رو بهش میگن اضحیه، همون عید الاضحا. هر کسی هم که می رود مکه، مستحبه که یه هدیه برای کعبه ببره، یه چیزی هدیه بده به کعبه. هدیه دادن به کعبه مثلا میدهیم به فقرای شهر مکه، هدیان بالغ الکعبه، هدیه ای که به کعبه داده میشود، که این هدیه به کعبه رو بهش میگن هدیه. گاهی هم گوسفندی رو به عنوان کفاره ذبح میکنند، مثل کفارات احرام. یا مثلا قرآن فرموده که کسی که مثلا دشمن داره و نمیتونه برود به مکه، محرم شده اما به مکه نمیتونه بره، اینم باید یک قربانی بفرستد به مکه، این قربانی. یا مثلا فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسر من الهديه، اینجور موارد. یکی هم عقیقه. در تمام این موارد این بحث تو کتاب‌های فقهی مطرح میشه که اگر این قربانی عیب داشت، وقت عیبی که تو باب حج یا کفارات یا هدیه ذکر میشه، اون عیب با عیبی که تو باب معاملات فرق میکند. در باب حج عیب اینه، ما ینقص اللحم، چیزی که گوشتش کمه یا گوشت را کم میکنه، مثلا گوسفند لاغره، یا مثلا ما ینقص الجمال، چیزی که زیبایی حیوان رو از بین میبره. مثلا اگر یه حیوانی گوشش پاره باشه یا گوشش قطع شده باشه، این حالا زیباییش برطرف شده. یا اگر یک حیوانی اون غرض شارع را تأمین نمی کند، مثلا تو روایات هست که حیوانی که شله، حیوانی که شله یا مثلا کند راه میره، این حیوان گوشتش که کم نیست، نقص در بدن هم نداره، ولی در این حال میگن این برای قربانی یا برای عقیقه کافی نیست. یا مثلا حیوانی که گر باشه، اینم میگن که برای قربانی یا عقیقه یا کفاره کافی نیست. روایات بسیار زیادی هم هست که فرموده مثلا حیوانی که اینجوری باشه یا اونطوری، مثلا حیوانی که چشمش کوره یا لوچه یا مثلا فلانه، اینجور حیوان برای قربانی کفایت نمی کنه. خب این که معلومه، صداش بکنید ببینید میفهمه یا نمیفهمه. حال مطلب رو نمیفهمه ولی کلمه رو میفهمه یا نمیفهمه. فقط در باب حج مسئله که هست اینه ها، ببینید روایات زیادی داریم که فرموده حیوانی که اینطوری باشه برای قربانی کافی نیست، ولی آیا این روایات میخواد بفرماید این چیزها عیبه و چون عیبه برای قربانی کافی نیست، یا نمیخواد بگه این عیبه، فقط میگه اینا کفایت نمیکنه، میخواد عیب باشد یا نباشد. مثلا یه حیوانی که شاخش شکسته یا گوشش پاره شده، یا مثلا یه حیوانی که اصلا لاغره، آیا این روایات میگه اینا عیبند و چون عیبند برای قربانی کفایت نمی کنه، یا معنیش اینه که شارع حکم کرده است به این که حیوانی که اینطوری باشه برای قربانی کافی نیست، میخواد عیب باشد میخواد عیب نباشه. این دقیقا مثل این میمونه دو. ببینید مثلا برای قربانی یا باید گوسفند باشه یا گاو باشه یا شتر. حالا اگر کسی برای قربانی گاو میش میخواد قربانی کنه، این کافیه یا نه؟ مسلم کافی نیست، نه زکات اصلا ندارد، گاو میش زکات نداره، نه اصلا زکات نداره. باش ببینید، گاو میش یا مثلا حالا عربیش بگوییم جاموس، یا مثلا تو فارسی بگوییم، یا تو فارسی بگوییم که مثلا بوفالو، بوفالو میگن دیگه، یا مثلا آهو، اگر کسی مثلا آهو داره، اون چی که تو قرآنم اومده بهیمت الانعام، بهیمت الانعام فقط گاو و گوسفند و شتره، شامل گاو میش نمیشه. بله بله گفته، ولی خب اصلا لغت هم این رو نمیگیره تو لغت. گاومیش اهلی نیست، نه نه اصلا گاومیش اهلی نیست، همین الانش هم اهلی نیست. میبرن چرا؟ بله 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 میدونم میبرن. بله نه من خبر دارم اینو. ببینید به هر حال چجور شارع مقدس میفرماید که مثلا گاو میش یا آهو اینو برای قربانی کفایت نمیکنه؟ این نه به خاطر اینکه اینا عیبی دارند، بلی اینا مثلا برای قربانی کافی نیست، یا مثلا برای قربانی خروس یا مرغ یا شتر مرغ اینا کفایت نمیکنه؟ نه به خاطر اینکه اینا عیب داره، به خاطر اینکه اون بهیمت الانعام شامل اینا نمیشود. هر دو احتمال وجود داره. احتمال داره بگوییم این روایات در مقام شمردن عیب، درسته که لفظ عیب تو این روایات به کار نرفته، لفظ عیب نیست، ولی همین که میگوید که مریض یا میگوید اونی که چشمش معیوبه یا اونی که گوشش قطعه یا اونی که شلست، روایتی که داره اینا رو ذکر میکنه یعنی داره عیب ذکر میکنه، با اینکه لفظ عیب توشن. این احتمال وجود داره؟ نه اینم نیست، نه اینم تو روایت نیست، فقط گفته اینها را پیغمبر نهی کرده، نه نبی ان الازهیت بالمریضه یا به فلان به فلان. احتمالم داره کسی بگوید که نه این روایات در مقام بیان عیب نیست، در مقام بیان حکم شرعیه. حکم شرعی هم اینه که قربانی باید اینجوری نباشد، میخواد اینها عیب باشن، میخواد اینها عیب نباشه. این راجع به عیب در باب قربانی و هدی و عقیقه و کفاره. مسئله بعدی درباره عیب در باب نکاح، عیب در باب نکاح. در باب نکاح عیبم دو جوره، یه مرتبه عیب راجع به زوجین زن و شوهر، یکی هم عیب راجع به صداق مهریه. زوجین در باب نکاح حکم عوضین در باب معاملاتو داره، عیب در باب نکاح سه جوره، یکی عیوب مشترک بین زوجین، یکی هم عیوب مختص به زوج، یکی هم عیوب مختص به زوجه. مثلا فرض کنید که عیب مشترک بین زن و مرد مثل جنون یا حالا ابله بودن هم میشه گفت. خب جنون گاهی مثلا زن دیوانه است، گاهی مرد دیوانه است، گاهی هر دوتا. خب این الان یه عیب مشترک میشدم. مثلا خونسا رو هم عیب مشترک بین زن و مرد حساب بکنیم، اینم ممکنه. بله چند روز پیش تهران بودم، یه فرمانده میگفت که یه خانمی اومد خیلی محجبه، گفت که آقا یه گواهی جبهه میخوام، گواهی به من بده که جبهه بودم. گفتم شما خانم کجا بودی؟ گفت که من همون فلانیم، حالا تازگی زن شدم. بله اون موقع که جبهه بوده مرد بوده، حالا شده زن. خب خونسا، یعنی ممکنه حالا یک کسی خونسا باشه، حالا زن یا خونسای مرد، حالا هر کدوم. عیوب مشترک بین زوجین زیاده، ولی تو کتابای فقهی ما معمولا فقط همین جنون را ذکر میکنند. بعضی کتابم گفتن منحصرن همینه. یعنی عیب دیگر جزء عیوب باب نکاح حساب نمیشه. ولی مثلا فرض کنید اگه مریضی را بگوییم یک عیب در باب نکاح، خب مریضی مشترک بین زوجین دیگه، به هر حال یک عیوبی میشود مشترک بین زوجین. یه عیوبی هم مختص به مرد، مثلا فرض کنید انینه، یا نمیدونم مجبوبه، مثلا عورت نداره یا عورتش قطع شده یا فلان. یه عیوبی هم مختص به زنه، مثلا فرض کنید که حائض نمیشود، یا مثلا همیشه مثلا مستحاضه است یا فلان. به هر حال عیبی که مانع از بطیه. پس عیوب مشترک مختص به مرد، مختص به زن. حالا شمارشش هم مهم نیست، مهم اینه که اینها را می شود عیب نامید. در باب نکاح اگر که عیبی در هر کدام از زوجین بود، البته این عیب های خاص نه مطلق عیب، عیب های خاص در هر کدام از زوجین باشد، دیگری خیار فسخ داره. یعنی مثلا زن اون عیبو داره، مرد خیار فسخ داره، یا بالعکس زن خیار فسخ داره. خب خیار فسخ در باب نکاح با طلاق خیلی فرق میکنه. اگر یکی خیار فسخ داشت و فسخ کرد، نتیجهش این میشه که مثلا زن دیگه عده لازم نی نگه بداره، در حالی که اگر طلاقش میدادن عده میخواست. حالا نه اون مواردی که حالا طلاق باینه که نه. یا مثلا فرض کنید که اگر که خب نمیخواست حالا وارد چیزش میشه باشه، ولی حالا خوب نیست اینا گفتنش. بله اگه هر دوشون عیب داشتن، این خیار فسخ داره اونم داره. بله بازم خیار، مگر اینکه حالا اون شرایطشو فعلا بحث من نیستن. شرایطش اگر که از قبل از نکاح میداند که این معیوبه، در این حال عقد کرد که دیگه خیار نداره، چه شرط خیار عیب این بود که جاهل باشه دیگه. آره آره بله بله همین گفتم، تو بعضی چیزا تصریح کردن که منحصرن این عیبای خاص مطلقه. نه من کلی نگفتم، من فقط حالا میخوام بگویم که تو باب نکاح چی رو میگن عیبه و چه تفاوتی میکنه با طلاق. مثلا نه منافاتی نداره. مثلا ببینید اگر که طلاق باشه، خب با سه طلاق اون طرف حرام ابدی میشه، در حالی که اگر که یکی رو فسخ کردن این حکم طلاق نداره و جز اون ستایی که حرمت ابدی میاره جز اون ستا حساب نمیشود. نه اگر فسخ باشه دیگه رجوع ممکن نیست، اگر طلاق باشه رجوع ممکن هست. یا مثلا چرا تفاوت هست؟ چرا هست؟ چون عده مال طلاقه نه مال فسخ. یا مثلا در نصف مهر، اگر که کسی را عقد کردم بعد عیب همین عیبای خاص رو داشت، اگر که بعد فسخ کردیم نصف مهر رو طلب نداره، اما اگر طلاقش دادیم نصف مهر رو طلب دارد. یعنی یه تفاوت های اینجوری میشه گذاشتم بین این که نکاح فسخ بشه یا اینکه نکاح طلاق داده بشه. اگر فسخ باشه، فسخ حل العقده، یعنی از عقد از اول منحل میشه، باطل میشه، در حالی که بله اینم هست. اگر که طلاق باشه دو تا شاهد عادل باید باشه، اگر که فسخ باشه شاهد عادل نمیخواد. بله از اینجور فرق میشه گذاشت. اگر که فسخ باشه دا، اگه فسخ باشه عده نمیخواد ولو حامل میشه. بله خب در باب نکاح نظر شیعه، حال نمیدونم ولی کسی قائل داره یا نه، ولی خب میشه دیگه. به هر حال در باب نکاح معمولا تو فقه شیعه میگویند که همین عیبهای خاص، یعنی همین عیبهایی که ذکر کردم بعضیاشو، در حالی که تو فقه اهل سنت عیب خاص ملاک نی، مطلق عیب ملاک. اونی که تو فقه شیعه هست که یه عیبهای خاصی رو نام بردن، میگن با این عیبها میشود نکاح را فسخ کرد. مثلا فرض کنید که عقیم بودن زن یا مرد، آیا عقیم بودن جزئی این عیوب هست یا نه؟ تو مرد مسلم این جزء عیوب حساب نمیشه، یعنی اگر که مرد عقیم بود زن خیار فسخ نداره، ولی اگر زن عقیم باشه مرد خیار فسخ داره. خب الان ما چجوری میشه عقیم بودن را عیب حساب بکنیم که عقیم بودن تو زن عیب، تو مرد عیب نیست؟ و تو تعریف عیب میگفتیم اون چیزی که ناقصه از خلقت اصلی یا اضافه بر خلقت اصلی، در حالی که قرآن کریم میفرماید که و یجعل من یشاء عقیما. این آیه ظاهرش اینه که کسی که عقیم است از خلقت اصلی چیزی کم نداره. خداوند خلقت اصلیش اینه که بعضی ها عقیم باشند، نه اینکه از خلقت اصلی چیزی کم داره. ظاهر این آیه شریفه اینه که اون تعریفی که برای عیب در باب معاملات ذکر میکنند، اون تعریف شامل عیب در باب نکاح نمیشود. بله، یا لازمش این میشه که بگوییم عیب در هر بابی در هر جایی مناسب با خودش. عیب در باب معاملات یه چیزه، عیب در باب نکاح چیز دیگریه. اشکالی حالا حتی ممکنه که ما حتی ممکنه این کارو بکنیم، ما بگوییم عیب در باب معاملات هم همینجوره. در باب معاملات یه وقت عیب در باب بیعه، یه مرتبه عیب در باب اجاره است، یه مرتبه در باب رهنه، و اینام با هم متفاوت. یعنی عیب تو بیع غیر از عیب تو اجاره است. بنابراین میشه گفت که یک تعریف جامعی برای عیب در باب نکاح و در باب حج نمیشه ذکر کرد. گاهی تو روایات مصادیق خاصی رو به عنوان عیب ذکر کرده، گاهی مصادیقی رو ذکر کرده که معلوم نیست عیب باشند ولی حکم عیب رو دارند. مثلا فرض کنید انین مسلم تو فقه عیب حساب شده و زن با انین بودن مرد خیار فسخ دارد، در حالی که هیچ تعریفی از تعریفهایی که برای عیب ذکر شده شامل انین نمی شود. نه خب اون میره تو بحث اغراض، ما فعلا اغراض شارع و کار نداریم. نه فعلا میخوام لغت عیب رو بگویم و مصداق عیب رو. غرض شارع حالا هرچی، ولی لغت عیب چیه؟ نمیخوایم. خب اگر که دستمون به غرض شارع نمیرسه این نقض فرمایش خود شما میشه، چون غرض شارع که اصلا من نمیدونم چیه، من باید تابع همین الفاظ شارع باشم. خیلو و همین نصوص بعضی مواقع خلاف این غرض رو ایجاد میکنه، مثل همین مورد. نه بینیم، من در خود نکاح میگم که عیب و چجوری تعریف کنم که انین را شامل بشود، مقتوع العوره را هم شامل بشود. نمیشه. یعنی چجوری میشه عیب و تعریف بکنیم در حالی که مثلا کسی که نمیتونه وطیه بکنه این عیبه، این کجاش عیبه؟ یا کسی که عقیمه، ای که آیه قرآن میفرماید از خلقت اصلی که چیزی کم نداره، آدمی که عقیمه طبق خلقت اصلی است، یجعل من یشاء عقیما، در این حال این مسلماً عیب هست، خلاف خلقت اصلی هم نیست. خب دیگه نه، بالعکس اگر که مثلا مرد عقیم باشه زن حق فسخ نداره. خب برعکس داره، بله، این روایت. خب وقت این میشه تعبد ها، این میشه تعبد. یعنی معنیش اینه که بحث ما درباره این بود که ماهیت عیب چیست. عرض من اینه که عیب رو تو باب بی با یه جور تعریف بکنیم، تو باب نکاح یه جور دیگه. بعد وقت تو باب نکاح تازه عیب تو صداق رو باید یه جور معنا کنیم، عیب رو توی زوجین یه جور دیگه تعریف کنیم. خب این تا اینجا راجع به حج و نکاح. حالا انشاءالله فردا عیب تو باب بیع و اجاره رو ذکر میکنم با اون مصادیق جدید انشاءالله. لب بشه این که عیب در هر جایی مناسبه با خودش. متوجه نشده؟ نه، اونجا میخواستیم بگوییم عیب در هر زمانی، در هر مکانی، در هر شیعی. حالا دارم میگم عیب در هر بابی، نه در هر شیعی. اونجا اون عیب اخلاقیه، مثلا غیبت کردن، این حالا تو فقه مطرح هست، اگر یه عبدی کسی بخره عبد کافره، این عیب حساب میشه یا نه؟ یا اگر یه عبدیه که مثلا زناکاره، این عیب حساب میشه یا نه؟ اینا هست تو فقه، تو بحث عبید و اما اینا مطرح میشه. خیلی